ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نخست وزیر اسرائیل میگوید رهبران ایران درآمد حاصل از لغو تحریم ها را برای حمایت از تروریسم هزینه کردند. یک دیپلمات ایرانی میگوید اروپا اسنادی در مورد اقدام های برومرزی ایران در اختیار دارد. حسن روحانی خواستار تصویب لوایح مربوط به مبارزه مالی با تروریسم شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی گفت رهبران ایران سرمایه کشور را برای حمایت از تروریسم هزینه کردند. آقای نتانیاهو میگوید توافق هسته‌ای سبب شد درآمد ایران از صادرات نفت در سال 2017 میلادی 40 میلیارد دلار افزایش یابد. اما به گفته او بخشی از این پول به جیب رهبران جمهوری اسلامی رفت و بخش دیگر آن برای تامین مالی تروریسم در خاورمیانه و دیگر مناطق هزینه شد.
Nuclear agreement gave Iran more than $40 billion in 2017. The money went into the pockets of senior regime officials and the other part of it went to fund terrorism.
نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش اظهار امیدواری کرد روزی مردم و دولت‌های ایران و اسرائیل بار دیگر در کنار هم باشند. اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید امنیتی خود می‌داند و در صدد است در همکاری با آمریکا از فعالیت‌های برومرزی و حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی منطقه مانند حزب الله لبنان و حماس جلوگیری کند. رهبران جمهوری اسلامی هم اسرائیل را یکی از دشمنان اصلی خود می‌دانند و تاکنون چندین بار خواهان نابودی اسرائیل شدند. علی ماجدی سفیر سابق ایران در آلمان میگوید اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که درباره اقدامات ایران در اروپا مطرح کردند اسنادی ارائه کردند که نمیتوان به راحتی آنها را رد کرد. آقای ماجدی به خبرگزاری ایسنا گفته است اگرچه اروپایی‌ها نیز نمیتوانند به راحتی این اسناد را ثابت کنند ولی به گفته او آنها با دوگانگی در سیاست ایران مواجه شدند. سفیر سابق ایران در آلمان با اشاره به عملیات خودسرانه در داخل کشور پرسیده که آیا میشود منکر شد که در خارج از کشور نیز این اتفاقات رخ نمی‌دهد. دو هفته پیش اتحادیه اروپا یک نهاد وابسته به وزارت اطلاعات ایران، یک دیپلمات و معاون وزیر اطلاعات را تحریم کرد و نام آنها را در لیست گروه‌ها و افراد منتسب به تروریسم قرار داد. ایران اگرچه بارها دخالت یا حمایت از هر گونه عملیات ترور و خرابکاری در کشورهای اروپایی را رد کرده، اما یک دیپلمات آن به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات خرابکارانه در نشست سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان است. روز چهارشنبه حسن روحانی خواستار تصویب لوایح مربوط به مبارزه مالی با تروریسم و پولشویی شد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به تصویب لوایح چهارگانه در دولت و مجلس اظهار امیدواری کرد نهادهای دیگر هم با سرعت بیشتر اقدامهای نهایی را برای تصویب این لوایح انجام دهند. دو لایحه پالرمو و سی اف تی از چهار لایحه پیشنهادی دولت که مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF هستند به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده، اما مجمع هنوز نظر خود را اعلام نکرده. همزمان با اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، محمود وایزی رئیس دفتر او گفت آیت الله خامنه ای به نامه چند تن از وزرا درباره این لوایح پاسخ داده است. آقای وایزی اشاره به پاسخ آیت الله خامنه ای به نامه وزرا نکرده است. اما خبرها نشانگر آن است که در روزهای اخیر بر میزان شدت عمل قوه قضاییه علیه منتقدان وضع موجود در ایران با سرعت زیادی افزوده شده. از هجوم به منازل فعالان مدنی و صنفی از سوی نیروهای امنیتی و ضابطان قضایی گرفته تا صدور احکام سنگین از زندان و شلاق تا وثیقه های میلیاردی برای کنشگران صنفی و فرهنگی و اجتماعی. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
در هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد که سطح برخوردهای خشن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی مرتبط در مواجهه با چهره‌ها، جریان‌ها و یا کنشگران اجتماعی، مدنی و صنفی با سرعتی چشمگیر در حال شتاب گرفتن است. دستگیری مجدد اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، کنشگر اجتماعی و مدنی در روز یکشنبه 30 دی ماه و کمی پس از آنکه درباره شکنجه شدن و اجبار به اعترافات تلویزیونی لب گشودند، محکومیت الهام احمدی یکی از دراویش زندانی به 148 ضرب شلاق به دلیل انتشار فایل صوتی از وضعیت بسیار بد زندان قرچک، محکومیت فرهاد میسمی، پزشک، معلم و فعال مدنی خشونت پرهیز و رضا خندان هر یک به 6 سال زندان در روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه، بازداشت 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران رضا مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین در روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه به دلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه 1 میلیاردی برای هر کدام، احضار ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر روزنامه‌های توقیف شده توس و نشاط و عصر آزادگان در روز دوم بهمن ماه، دستگیری غلام حسین کرباسچی و سپس آزادی با سپردن تعهد به دادگاه به دلیل نقد حضور ایران در سوریه، تشکیل کیفرخواست و پرونده برای حسام الدین آشنا معاون حسن روحانی در 30 دی ماه و ده‌ها پرونده دیگر تنها بخشی از شدت عمل قوه قضاییه در همین روزهای اخیر است. آیا اراده سرکوب در قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شتابی تازه گرفته است؟ عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، ساکن پاریس.
بله، اصولاً طی 1 سال گذشته، یعنی پس از تظاهرات گسترده‌ای که می‌دونید در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت و دستگیری‌های زیادی هم داشت، بعد با بالا گرفتن موج فساد که همزمان شد در حال با شروع تحریم‌های آمریکا و با ادامه اعتراض‌ها از طرف کارگرها، از طرف کشاورزها در مسائل مختلف، بیابی، گرانی، فساد، گستردگی انواع و اقسام ناراضی در مردم، وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی، قوه قضاییه مطابق معمول سیاست فرار به جلو رو انتخاب کردن و میکنن، یه مجموعه درست کردن که فکر میکنن که با بالا بردن سرکوب و با زندان‌ها و محکوم کردن‌ها و دستگیری‌های بیشتر بتوانن جلوی موج رو بگیرن. یعنی روزی نیستش که خودشون خبر از دستگیری‌های بیشتر ندن.
آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در فرانسه، در این باره میگوید:
بله، به نظر میاد که برخوردهای قوه قضاییه مخصوصا از دیماه 96 به بعد و اون اعتراضاتی که سراسر کشور رو در بر گرفت، یک حالت افزایش یافته‌ای پیدا کرده. البته این رو نباید فراموش کرد، جمهوری اسلامی قوه قضاییه همواره با یک خشم، با یک رویکرد برخورد شدید برخورد کرده و قاعده در جمهوری اسلامی برخورد خشن در قوه قضاییه هستش. حداقل ما میتونیم بگیم رویه‌های قضایی در طول این 40 سال در برخورد با متهمان سیاسی همواره همراه با یک مجازات حد اکثری، اعدام و ترساندن بوده و نشان به آن نشان که 40 سال پس از جمهوری اسلامی ما هنوز دادگاه‌هایی برای رسیدگی به جرم سیاسی، علارغم اینکه قانون اون چندین سال به تصویب رسیده، هنوز تشکیل نشده. دادگاه‌هایی که باید رسیدگی به جرائم سیاسی همراه با تشکیل هیئت منصفه باشه.
نمایش مشت آهنین در برابر هر مخالفی، سنتی ثابت از سوی جمهوری اسلامی در رفتارشناسی 40 ساله نظام است. اما سرعت عمل دادن به سرکوب منتقدان در هفته‌های اخیر به چه دلیل یا دلایلی است؟ عبدالکریم لاهیجی:
طی 1-2 سال اخیر چهره‌های جدیدی در حوزه جامعه مدنی به میدان اومدند. گذشته از تظاهرات بزرگ سال گذشته، اول خانم‌های در ارتباط با مخالفت یا مبارزه با حجاب اجباری، ولی از اون بزرگتر که کاملا نشون میده که جمهوری اسلامی به وحشت افتاده، در گروه‌های فرودست جامعه، کشاورزها، کارگرها، یعنی الان سطح اعتراض گستردگی بیشتری پیدا کرده و نمایندگان جدیدی دارن تمام این موج اعتراضی رو نمایندگی میکنن. یعنی نگرانی بزرگ جمهوری اسلامی این است که در حوزه حقوق اجتماعی، البته حقوق فرهنگی قبلا بوده، بیشتر هم روشنفکرها، نویسندگان و کانون نویسندگان بودن که ضربه خوردن، ولی الان در حوزه فعالیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه و بعضی وقتا خواستهای اقتصادی هم که در حال مردم جمع میشن و اعتراض میکنن، نشون میده که رژیم به وحشت افتاده و در این حوزه مسلم با توجه به اینکه گستردگی بیشتری پیدا کرده و پیدا خواهد کرد، شکنندگی بیشتری خواهد داشت.
آلان توفیقی:
ببینید که جمهوری اسلامی به دلیل یک ناکارآمدی و ضعفی که در بنیانهای خودش با اون مواجه هستش، پس از 40 سال هنوز میشه گفت به مرحله استقرار نرسیده و همچنان ترس از فروپاشی و از دست دادن کنترل امور در اجزای مختلف این نظام احساس میشه، از جمله در قوه قضاییه. از اونجایی که جمهوری اسلامی به صورت کلان فاقد یک رویکرد پیشگیرانه هستش، احساس میکنه که برای غلبه بر این مشکلات و اصطلاحاً به نوعی جلوگیری از فروپاشی، اصطلاحاً دوباره اون دستکش مخملی رو که چندین سال در واقع بر روی این مشت آهنین کشیده شده بود کنار زده که ایجاد ترس بکنه.
افزون شدن مشکلات ناشی از تحریم ها به بحران های اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی دامن زده است. این بحران های گسترده به عمیق‌تر شدن نارضایتی های صنفی و سیاسی انجام میده و این روند بر روند مرئی شدن نیروهای معترض در یک سال اخیر در ایران افزوده است.
گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر رو میشنیدید. اگر که نظری دارید در این باره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک گزارش اطلاعاتی ایالات متحده که روز سه‌شنبه در واشنگتن منتشر شده، اقدامات روسیه جهت توسعه نفوذش و مدرن سازی ارتش چین رو در زمره تهدیدات مختلف از همیشه در برابر ایالات متحده خوانده است. بشنویم بیشتر در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش اطلاعاتی ملی استراتژی ایالات متحده که هر 4 سال صادر می شود، همچنین نسبت به تهدیدات بالقوه چون تلاش کره شمالی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای، قابلیت‌های در حال رشد مخالفان ایالات متحده و بی‌ثباتی سیاسی جهانی هشدار می‌دهد. این گزارش به عنوان استراتژی راهنمای 17 اداره اطلاعاتی ایالات متحده، مسیر استراتژیک جامعه اطلاعاتی آمریکا را برای 4 سال آینده پیش خواهد برد. به نوشته این گزارش، ایالات متحده با دنیایی به طور فزاینده پیچیده و نامعلوم روبروست که در آن تهدیدات هرچه بیشتر متنوع و به هم پیوسته می شوند. مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده دن کوتس در نامه همراه گزارش نوشته است که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده باید سازگار شوند تا به آنچه وی محیطی آشفته و پیچیده می‌خواند پاسخ دهند. وی ادامه داده است که با تغییرات چشمگیر در عرصه داخلی و جهانی روبرو هستند و باید آماده باشند تا با چالش‌های قرن 21 میلادی رویارو شوند و تهدیدات و فرصت‌های در حال بروز را بشناسند. به گفته دن کوتس، جامعه اطلاعاتی ایالات متحده باید همکاری میان سازمان‌ها را بهبود بخشد و نوآورتر باشد. مسئول ارشد اطلاعاتی ایالات متحده همچنین افزوده است سازمان‌ها باید بیشتر تلاش کنند تا شفافیت را افزایش دهند و اعتماد عمومی به کارشان را بالا ببرند. گزارش اطلاعاتی ملی استراتژی ایالات متحده تهدیدات را درجه بندی نمی‌کند، اما بخش اولش به تهدید ناشی از آنچه که مخالفان سنتی عنوان شده اختصاص یافته است که به نوشته گزارش تلاش دارند از ضعیف شدن نظم بین المللی پس از جنگ جهانی دوم و تمایلات به طور فزاینده انزوا طلبانه در غرب سوء استفاده کنند. این گزارش احتمال داده است تلاش‌های روسیه برای افزایش نفوذ و قدرتش ادامه یابد و با اهداف و اولویت‌های ایالات متحده در چند منطقه تضاد پیدا کند. در گزارش اطلاعاتی ملی استراتژی ایالات متحده آمده است با اینکه ایران در سال 2015 میلادی به داشتن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز متعهد شد، اما دستیابی به موشک‌های پیشرفته‌تر، افزایش ظرفیت‌های نظامی و به نوشته این گزارش حمایت از گروه‌های تروریستی و شبه نظامی و دیگر دشمنان آمریکا همچنان تهدیدی علیه منافع ایالات متحده برشمرده شده‌اند.
این گزارش بکتاش خمسه‌پور ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری. اگر می‌خواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com. در اونجا بخشی است با عنوان روایت نسل انقلاب که اگر شما هم از متولدین سالهای کمی قبل یا بعد از انقلاب 57 هستید میتونید به ما ویدیوهاتون رو بفرستید که در این وبسایت radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داده بشه. همراه ما باشید 18:30 با تازه‌ترین خبرها باز می‌گردیم.